بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لطفاً اون در رو ببندید. جمله ای به عنوان تذکر روز چهارشنبه از امام سجاد سلام الله علیه که روز گذشته شبهه وفات حضرت بود عرض می کنم. می دانید امام سجاد سلام الله علیه رساله ای دارد به نام رساله حقوق که مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار در اول کتاب الاشرح نقل کرد. چاپ قدیم جلد 16 همه، چاپ جدید نمیدونم جلد چند. و در این رساله حقوق مسائل بسیار مهمی مطرح است. انسان وقتی این رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه رو میخواند احساس میکند که تمام عالم هستی مجموعه ای از حقوق است، روابط حقوقی، حق خدا بر خلق، حق خلق بر خالق، حق انبیا بر مردم، حق مردم بر انبیا، حق معلم بر شاگرد، حق شاگرد بر معلم، حق پدر و مادر بر فرزند، حق فرزند بر پدر و مادر، حق اعضا و جوارح انسان بر انسان، حق چشم، حق گوش، حق افعال انسان بر انسان که یکی از افعال انسان صلات، مخصوصا اون جمله ای رو که میخواهیم بیان کنیم راجع به همین صلات حضرت میگه این نماز تو بر تو حق داره. اونقدر مسئله حقوق در عالم هستی و روابط حقوقی وسیع است که همه چیز رو شامل میشود و خدا و ما سوی الله در این مجموعه حقوقی جمع. میفرماید اما حق الصلات فان تعلم انها وفادت الى الله، اما حق الصلات فان تعلم انها وفادت الى الله و انک قائم بها بین یدی الله و انک قائم بها بین یدی الله فاذا علمت ذلك كنت خليقا ان تقوم فيها مقام الذليل، كنت خليقا ان تقوم فيها مقام الذليل الراهب الخائف الراجي. ازل می فرماید این نماز تو بر تو حق داره. حقم این است که معرفت پیدا کنی اولا نماز چیه و بعد بر طبق اون معرفت عمل کنی. حق نماز یه معرفتی است و یه عمل، این دوتاست. اما معرفت این است که بدانی این رفتن به میهمانی خداست. وفادتون الالله، وفود ورودی است که توأم با پذیرایی باشه. رحم الذات اقبل و اقبح و کل شین اذا کان الوفود علال کریمی وفود، همون وارد شدن بر کسی تو همه بر پذیرایی با پذیرایی، یعنی میهمانی در واقع. بدانی که این یک دعوت به میهمانی خداست. عجیب است، بسیاری از عبادات به عنوان میهمانی خدا تلقی شده. نماز رفتن به میهمانی خداست، روزه شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، حج وفود علی الله، ولذا حجاج رو ضیوف الرحمن می نامن، میهمان های خدا. بنابراین عبادت ها مجموعه ایست از دعوت به میهمانی خدا، برخلاف تلقی بسیاری از مردم که اینو یه وظیفه سنگین و یه کار مشکل و یه مسئولیت و اینها میدانن. نه، همه اینها دعوت به سوی میهمانی است، اونم میهمانی شخص کریم. گاه دعوت به کنار خانهش میکنن، گاه دعوت در ماهش میکنن، گاه دعوت به مناجاتش میکنن. همه اینها وفود الالله، همه اینها دعیتم الی ضیافت الله. میگه اول بدانی، معرفت پیدا کنی که نماز رفتن به میهمان سرای الهی است. وقتی این رو دانستی، اون وقت اذا علم تزادک کنت حقیقا، عملی که عکس العمل این تفکر است این است که در مقابل خداوند همچون بنده ذلیلی که در میان خوف و رجا، در میان رغبت و رهبت، هم میترسه، هم عشق میورزه، هم امیدواره، هم خائفه، همه این حالات رو در آن واحد در خودش جمع میکنه، عاشقانه با خدا مناجات میکنه، در این حال ذلیلانه هم از خدا تقاضا میکنه. یک دنیا امید داره به خدا، یک دنیا ترس و وحشت. واقعا انسان اگر تلقیش از نماز این باشه که این دعوت به میهمانی خداست، و بعدم حالت خوف و رجا، الرغبه و الرهبه و الخشوع و المسکنه و الذله، این حالات داشته باشد، چه اثری این نماز در انسان داره. منظور من از بیان این مقدمه، بیان یه واقعیت بود، و اون این است که بدانید برادرها، نماز در زندگی ما اثر زیادی داره، ولو اینکه ما از کنار آن آسان می‌گذریم. نماز اگر نماز باشد، مرتبا انسانو تقویت می‌کنه، پرورش می‌دهد، روح به انسان میده، اخلاص. واقعا همونطور که در روایت وارد شده، انسان مشغول نماز که میشه، هر گرد و غبار و معصیتی در ساعات قبل بر قلب و جان او نشسته، با این آب نماز شستشو میشه. نمازی که توأم با این معرفت باشه و با این خلوصیت. انسان وقتی نماز رو با یه حالی بخواند، احساس میکنه مثل این که یه نهالی در قلبشه، این آب پای اون میریزه، هی آبیاری میشود، اون نهال شکوفا میشه، اون نهال گل و میوه میآورد. نماز واقعا آبیاری کردن نهال تقوا در قلب، آبیاری کردن نهال معرفت در قلبی. اما نمازی که انسان وقتی الله اکبر میگه، میگن دست بلند کردن، اشاره به این است که تمام عالم رو پشت سر میاندازه، ماسوا الله، فقط ماسوا الله، ماسوا الله پشت سر. یه همچین نمازی آب حیاته، مکتب عالی تربیته. باز دیده می شود برادرانی که اهل علمند باید سمبولی باشند، الگویی باشند در این مسئله. نمازهای آخر وقت، نمازهای وسط وقت، یه نماز چیزی نیست که اهل علم اول وقت به جا نیارن. نه تنها نماز ظهر و نماز مغرب و عشا، نماز صبح هم حداقل اول وقت. ان صلاة الفجر کان مشهودا، تفسیر به نماز صبح شده که ملائکه شب و روز هر دو باید پای نماز صبح رو امضا کنند. ملائکه شب به آسمان می روند، نماز صبح رو هم با خودشون می برند. ملائکه روز نازل می شوند، اونها هم نماز صبح رو می نویسند. یعنی در دو دفتر نوشته می شود، دفتر ملائکه شب و دفتر ملائکه روز. این در موقعی است که اول وقت خونده بشه، در نمازی که دم آفتاب و با کسالت و حالت خواب و بعضی ها مقیدن نمازشون اونتنون چنان بخوانند خیلی بیدار نشن، چون میگه خوابم به هم میخوره، بعدش میخواد ادامه خواب بده، آبم زیاد وضو به صورتش نمیزنه، نمازم که میخونی خیلی بعد چیز نمی کنی که کاملا بیدار نشه بتونه خواب رو ادامه بده، چون خیلی بیدار بشه دیگه بعد خوابش نمی بره. نه یه همچین نمازی. آخرین سخن همون کلامی که علی علیه السلام به مالک اشتر فرمود، فرمود بهترین اوقات تو برای نماز قرار بده. نگو استاندار مصرم، فرماندار مصرم، سرم شلوغ، داد و فریاد مستضعفین بلنده، لشکر آماده جنگ است، بیت المال کذا و کذا است، مردم رو باید برسم، قضاوت باید بکنم، خیلی سرم شلوغه. فرمودی حرفا بس کنار، بهترین وقت تو در این نماز قرار بده. این نمازه که تو رو کمک میکنه بر اون حالات. شما نماز رو جدا از زندگی میبینی، جدا از حکومت میبینی، جدا از درس خوندن میبینی. کسی که جدا میبینه میگه آقا اونا مزاحمه، اما اگر کسی بداند این نماز است که به او کمک میکنه در این که درس بخونی، اخلاص داشته باشه، تبلیغ کنه، شجاعت داشته باشه، به جنگه، امر معروف کنه، نهی از منکر کنه، این نماز کمک میکنه به اون. وقتی این رو یه چیزی بیگانه و جدای از اون نمیدانی، بهترین اوقاتش رو برای نماز قرار میده. و چه خوبه که اهل علم الگویی باشن برای این در مقابل مردم عملا و نشان بدن که نماز از اهم وظایف انسانه و از مؤثرترین برنامه هایی است که در زندگی انسان وجود داره. همونطور که امام سجاد فرمود، اما حق الصلاة، حق نماز این است که ان تعلم انها رفادت الی الله و انک قائم بها بین یدی الله فاذا علمت ذلک کنت خلیقا ان تقوم فیها مقام الذلیل الراغب الراهب الخائف الراجی. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل دهد انشاءالله. خب برگردیم به بحث مکاسب. تا به اینجا یه تعریف اجمالی از بیع داشتیم و یه اطلاعاتی هم درباره ثمن و مثمن پیدا کردیم. حالا میخوام بریم سراغ تعریف دقیق بیع. ما مر من التعریف من مصباح المنیر کان مبنیا علی المصامحه، مبادلت مال به مال مصامحه بود. ولذا فقهای ما از قدیم ترین زمان به تعریف بیع پرداختن، تعریفا دقیقا حقیقیا، البته حقیقی در امور اعتباری نه حقیقی تکوینی، تعریف دقیق حقیقی البته حقیقی در امور اعتباری دنبال اون رفته. حرفای مرحوم آخوندم که در کفایه تکرار می کند، می فرماید این تعاریفی که گفته می شود در کتب علمی اینها تعاریف شرع اسم است، گوش و نروانه بود. این تعاریف تعاریف حقیقیه و لذا می گن جامع مانع انما ذکرنا هذا القید للاحتراز عن هذا. اگر تعریف سعدان نبتون هست که دیگه احتراز به قیود نمیخواد،
کن
اشیانی امور اعتباری است. اون حرفای فلسفه اینجا جشن امور اعتباریه، کن اش کنی نداره امور اعتباریه. ایشون میبرما اینا شرع اسم، شرع اسم نمیتونه باشه. چرا قانون دارن همه به هم ایراد میکنن؟ مال تو جامعه نی، مال تو مانی. همینجا مرحوم شیخ یک صفحه در باره تعریف داره صحبت میکنه، اون مکاسب بلند همش برای این است که قیودی انتخاب بکند که همچین دقیق باشه. اگر سعدان نبتونه که این دعواها نداره، همه ی احوال باید بزن کنار.
جامع مانع باشه به طور حقیقی نمیشه.
چرا نمیشه؟ همه در صدد اون هستن.
جنس و
وصل بازم میگه جنس و وصل امور اعتباری، جنس و وصل نداره. آقا چون میخوام پیدا بکنن حقیقی چیه؟ اصلا این اختلاف دلیل بر حقیقی بودنه. اگر شرع اسمی بود اختلاف نبود. در تعریف شرع اسمی که اختلاف نیه، هر کسی یه چیزی مسامحه میگه رد میشه. توجه دارید؟ یکی میگه سودانه نبتون، یکی میگه سودانه یه دواییه، یکی میگه سودانه یه قضاییه، همشون هم راست میگن. یکیش درسته، بقیه اشتباهه و هم دارن ایراد میکنن. این بهترین دلیل بر حقیر بودن است که به هم ایراد میکنن. اگر شرع اسم بود ایرادی نداشت، اختلافی نبود، دعوایی نبود. و از همه اینها گذشته دقت کنید، از اف الازالک اون چیزی که برای محقق لازم است یه تعریف جامع و مانع که در فقه بتواند بر اساس اون احکام رو پیدا کنه. برای فقیه تعریف جامع و مانع لازم است تا بتونه احکام رو پیدا کنه. تعریف مسامحی شرع اسمی سعدان نبتون چه دردی را دوا میکنه در فقه یا اصول یا غیر آن؟ در تمام علوم تعریف دقیق لازمه در مباحث تا احکام رو دقیقا انسان بتونه حمل کنه. بنابراین ما به دنبال تعریف چی هستیم؟ دقیق. قیودی هم که انتخاب میکنیم در همین مسیره، میخواییم جامع باشه مانع باشه و نظام اختلاف میکنیم. اگر تعریف شرع اسمی مسامحه بود هیچ اختلافی نبود، همه درست میگن. جامع نباشه نباشه، مانع نباشه نباشه، آسمان زمین میگن. عرض کردم به علاوه تعریفی که به درد میخوره در مباحث علمی تعریف جامع و مانع غیر از لغته. شما باید دقیقا بدانی حدود و قیود بین چیست تا احکام رو به توانی بار کنی. لیلا نمیتوانی. ولذا از قدیم الایام علمای بزرگ به سراغ تعریف بیت رفتن. ما پنج نمونه از تعریفی را که از صدر اول تا زمان مرحوم صاحب جواهر بوده ذکر میکنیم. سه نمونه هم بعد از زمان صاحب جواهر، هشت نمونه از تعریفات ذکر میکنیم، بعد میریم سراغ جمع‌بندی. از جمله تعریف ها، یک، البیعو انتقالو، ببینید نقل نیستا، انتقالی. البیعو انتقالو اینن مملوکتن من شخص الى غیرهی به عوض مقدر. انتقال عین مملوکت من شخص الى غیرهی به عوض مقدر على وجه ترازی، این قیودشه. پس اون جنس انتقال شد، قیدش عین مملوکه باشه، از شخصی به دیگری باشه، عوض مقدری باشه و چه ترازی بوده باشد. اینا این تعریف از مبسوط سرائر تعدادی از کتب علامه مانند تذکره، تحریر، قواعد و از بعضی دیگر نقل شده. بده زیادی این تعریف گفت. دو، نقل الملک. ببینید جنس عوض شد، جنس انتقال بود در کلام مبسوط الله مومنها و سرائه. این میگه نقل، انتقال نمیگه. نقل الملک من مالکن الى غیرهی به صیغت مخصوصت، نقل ملک از مالکی به دیگری به صیغت مخصوصت. این تعریفی است که از محقق کرکی رضوان الله علیه نقل شد. سوم، العقد الدال على الانتقال المذكور. اینجا جنس عقد شده. ببینید یکی انتقال بود، دومی نقل بود، اینجا عقد. العقد الدال على الانتقال المذكور، کدام انتقال؟ همون انتقالی که در کلام مبسوط بود، انتقال عین مملوکت من شخص الى غیره به عوض مقدم على وجه الترازی. العقد الدال على الانتقال المذكور في كلام مبسوط. این سه. چهارم، عقد، اینم عقد. عقد اون یکی مال وسیله است که از کتب قدماست و مختلف علامه. سومی، عن الوسیلت و المختلف. چهارم، انه عقد یقتضی استحقاق التصرف فی المبیع و الثمن و تسلیمهما. انه عقد یقتضی استحقاق التصرف فی المبیع و الثمن و تسلیمهما. اینم از کتب قدما، از کافیه ابی الصلاح حلبی در کتاب کافی. پنجم، انه اللفظ، این جنس رو تو لفظ، اللفظ الدال على نقل الملک من مالکن، اللفظ الدال على نقل الملک من مالکن الى آخر به عوض معلوم. این مختار کیه؟ مرحوم محقق در شرایع. خب این پنج نمونه از تعریفی که در کلمات قدما هست. حالا در اینجا صاحب جواهر رضوان الله علیه جمع‌بندی دارد در کل تعریف، در کل تعریف که کردن. میگه تعریفی که ذکر کردن علی اختلاف قیوده ها یرجع الى احد الفلاسفه، به یکی از سه چیز. این تعریف علی اختلاف قیوده ها به یکی از سه چیز برمیگرده. منظورش اون جنسه، یعنی جنسی که انتخاب شده اون جنس یکی از سه چیزه، العقد و النقد و الانتقال. بعضی ها جنس رو عقد گرفتن، بعضی ها نقد گرفتن، بعضی ها انتقال گرفتن. تمام تاریخ بر محور یکی از این سه دور میزند. حتی اونی هم که لفظ میگفت، لفظ هم به معنی عقد دیگه، لفظ هم به معنی عقد. اونی هم که انشا میگن یعنی عقد. خیلی خوب، این جنبندی جواه جنبندی خوبیه که تعریفی را که ذکر میکنند، البته شکل تعریف طور دیگری ذکر میکنند و او یه جنبندی رو کل تعریف میکنه که همون جنبندی درباره این پنج تعریفی که ما ذکر کردیم صادق هست. و خلاصه این از جنسی که انتخاب میشود برای تعریف یکی از این سه موضوع. حالا بعد از جواهر هم دیگران هم تعریف کردن، اون تعریف هم اتفاقا بر همین سه محور دور میزن. حالا ما سه نمونه از تعریفی که بعد از ایشون ذکر میکنیم، تعریف شیخ در مکاسب، تعریف مرحوم سید در حاشیه، حاشیه مکاسب، تعریف مصباح الفقهاء، اینا هم ببینید. تعریف مرحوم شیخ رو در مکاسب ملاحظه کردید، میگه انه انشاء و تملیک عین المال، که در این مکاسب های طاهر انشاء رو انش رو جدا نوشته، شاعش رو جدا نوشته، ان شرطیش کرده، ولی صحیح انشاء یک کلمه است، انشاء ایجاد. انشاء و تملیک عین المال، مرحوم شیخ میگه این بهترین تعریف از جامع مانع لا یرد علیه شی، پاشم ایستاده محکم دفاعم میکنه، انشاء و تملیک عین المال. این تعریف شیخ در مکاسب. تعریف مرحوم سید در حاشیه، ایشون میگه این انشاء زیاده، اصلا انشاء خود تملیکه، میگه اصلا تملیک انشایی معیاره، پس بهتر این است که بگیم تملیک و عین به مال، انشاء تملیک، انشاء چی بزنیم زیادیه، چون انشاء همون تملیکه. میگه ان المراد من التملیک التملیک الانشایی، ان المراد من التملیک هنا التملیک الانشایی، فلا نحتاج الى کلمت الانشاء، پس بگیم تملیک و عین به ما لن. اینم تعریفیش. تعریفی هم که در مصباح الفقهاء دارن سومی، انهو، ببینید ایشون طولانیش کرده، انهو به انشاء و تبدیل شیء من الاعیان، انشاء و تبدیل شیء من الاعیان به عوض فی جهت الاضافه، تبدیل شیء من الاعیان به عوض. خب انشاء تبدیل که معلومه، شیء من الاعیان معلومه، عوض هم معلومه، این فی جهت الاضافه چیه؟ خود ایشون جای دیگری فی جهت الاضافه رو تفسیر کرده، میگه فی جهت الاضافه منظورمون این است، این تبدیل تبدیل مکانی نیست. من این کتاب از اون میز بردارم بذارم اون دامنم، این تبدیل مکانی. تبدیل مثل تبدیل صوب نیست که یه لباس در بیارم بپوشم لباس دیگر را، مثل تبدیل مرکب نیست از اسب سوار بشم پیاده بشم و سوار بشم بر شتر مثلا. میگه نه، این تبدیل ها نیست، تبدیل مکانی، تبدیل مرکبی، تبدیل صوب اینا نیست، تبدیل فی جهت الاضافه یعنی تبدیل اعتباری، اضافه به اصطلاح اعتباری عوض میشه. این خانه اضافه به من داشت، فروختم به شما، اون پول اضافه به شما داشت دادید به من. پس فی جهت الاضافه که ایشون میگه منظورش همون اضافه اعتباری است در مقابل اضافه تکوینیه خارجی. خب این هم یه نمونه، ما 5 تا از اون نمونه تعریفات جمع کردیم، 3 تا از این نمونه تعریفات. باز میبینیم اینا همش بر محور همون اصول دور میزنه. بله اون اشکال بهشون هم هست کردن، ایشون عنایتی به کلام چیز نکردن مرحوم سید، با اینکه مراجعه میکنن ولی خب نمیشه. به هر صورت اینا هم که نگاه میکنیم میبینیم اینا همش بر محور عقد دور میزنه، یعنی بعد از اون دیگه نقل و انتقال و گذاشتن کنار بر محور عقد دور میزنه. خب حالا بعد از آن که کله که فهمیدیم اصول و ریشه های تعاریف بزرگان فقها ها قدس الله اسرارهم من قدیم و جدید برمیگرده به یکی از سه جنس، اما العقد و اما النقل و اما الانتقال، ببینیم حق کدامه، حق در مسئله چی؟ حالا این من یه بیانی دارم که جمع بین همه تعاریف شاید در این بیان بشه. انصاف این است که بی اون انشاء لفظی نیست، یعنی خود این لفظ بی نیست، اون نتیجه حاصله که نقل و انتقالم هست بی نیست. حالا اجازه بدید من شرح بدم. بی این انشاء یعنی این سبب نیست، اون اثر حاصل هم نیست، اون مسبب هم نیست. بس چیه؟ این انشاء سبب و ابزاره، اون اثر حاصل هم که نقل و انتقال است اونم نتیجه است. لا هذا ولا ذاك، از کدامه؟ بی اون تسببه از این مسیر است به اون نتیجه، یعنی به وسیله انشاء تملیکی را ایجاد کردن، اون تسبب، اون حالت تسبب. توضیح و ذلک، ما یه بیع سببی داریم، بعدن هم انشاءالله خیلی سر و کار خواهیم داشت. بیع سببی، بیع مسببی. بیع سببی اون انشاءه، بیع مسببی اون نقل و انتقال نتیجه است. حقیقت بی لا هذا ولا ذاک، بلکه اون رابطه بین هماست. بله، اما انشا یه وقت آدم خیال میکنه انشا به معنی الفاظ، نه، انشا به معنی اون نتیجه، نه. منظور از بی این است که انسان به وسیله این الفاظ اون ملکیت اعتباریه رو ایجاد کنه، یعنی در واقع همون چیزی که مرحوم سید فرمود هو تملیک کن. اما تملیک نه به معنی الفاظ و نه به معنی نتیجه، بلکه به معنی از این الفاظ به اون نتیجه رسیدن، التسبب. پس حقیقت بی چی شد؟ تملیک. حالا قیودش، اجازه بدید من قیودش رو بعد عرض میکنم. حالا این وسط مطلب، هنوز وسط مطلب. مطابق این بیان، البته دلیل ما بر این بیان هم ادعا نیست، این تبادل عرفه. وقتی میگن خانش و فلان کس فروخ، نه معنیش این است این صیغه رو خوب، نه معنیش اون ملکیته، معنیش این است به وسیله این صیغه ایجاد ملکیت کرد، به وسیله این انشاء ایجاد ملکیت کرد. التبادر دلیل علی هذا، تبادر دلیل بر این مطلب. اون وقت
عمل عمل شخص به اصطلاح فاعل یعنی ایجاد کننده است یا مسئول شرع کدوم؟
اون چیزی که عرف میفهمه. شرع در اینجا حقیقت شرعیه نداره. من این جمله رو فراموش کردم عرض کنم، همونطور که مرحوم شیخ دیگران فرمودن به حقیقت شرعیه نداره. علامه بحرالعلوم در کتاب مصابیح میگه اتفقو، ادعای اتفاق میکنه، میگه اتفقو بر این که به حقیقت شرعیه نداره. علامه بحرالعلوم فراموش نکنید در مصابیح ادعای اتفاق میکنه الا انه لا حقیقت شرعیت فی البیع، هرچه هست تبادر عرفه. این جمله است که در اول کار میبایست گفته بشه. خب حالا که اینطور شد، ما گمان میکنیم اختلاف عبارات اختلاف نزاع لفظیه، همه همینو میخوان بگن. اون کسی که میگوید بی انشاء و تملیک، این شیخ میفرماید همینو میخواد بگه. اون کسی که میگه عقدون، همینو میخواد بگه. اونی که میگه لفظون، منظورش خود این الفاظ نیست، این الفاظی است که تسبب پیدا میکنه به ملکیت. پس تمام کسانی که به عنوان عقد، به عنوان لفظ، به عنوان انشاء آمدن بیع رو تعریف کردن، کلها ناظرتون الها، کما این که اونهایی هم که گفتن نقل، همینو میگن نقل، نه نقل به معنی اسم مصدره، نقل مصدری است نه اسم مصدری، یعنی منتقل ساختن، یعنی تملیک کردن. النقل ماذا هو؟ تملیک. نقل به معناه المصدری. ها ممکن است یه تعریف حقیقی، یعنی تعریف حقیقی حتما باید با یه لفظ باشه، ولو دو لفظ معنیش یکی باشه این تعریف حقیقی نیست. نه، الفاظی است که یه معنا رو میرسونی. شبیه مترادفه، این هم اسم مترادفه. مترادفه تملیک که میگیم با نقل که میگیم، اینجا کل مترادف، تملیک همون نقله، نقل هم همون تملیک، عقد هم همونه. این یه واقعیتی در عرف بوده، هر کسی آمده با لفظی از آن تعبیر کرده. شما اون تعریف شرع اسمی هست یا نیست، اون رو باش خداحافظی کنید برای همیشه. احدی نمیتواند بگه تعریف شرع اسمی هست، شرع اسمی دعوا نداره. دعوا بهترین دلیل به این که دنبال تعریف حقیقی میگردن. منتها ما میگیم عبارت علما عبارت اونا شتاست و کلون الى معنی واحدن یا شیرو تو شیرو کن. نه، یکی گفته عقل، مسلم کسی که میگه عقل مرادش این نیست که این الفاظ بگی، اون کسی که میگه لفظ مرادش لفظ به ما له من المحتواست، یعنی به ما له من الانشاء، یعنی به ما له من التملیک، لابد منظوری. حالا ما به عنوان لعله میگیم، برای اینکه نسبت هم به کسی ندادیم، لعله تعبیرات مختلف علما هم همه ناظره به همین معنی واحد است، یعنی همه، اجازه بدید جامش یکی، همه اینها الفاظی است که یه معنا رو میگه. حقیقت به جنسش تملیک، القیودش میمونه، جنس تملیک. تملیک هم نه تملیک تکوینیه، تملیک خوب پیداست، اعتباریه، انشاییه. بعضی ها به سبب چسبیدن لفظ گفتن، بعضی ها به سبب چسبیدن انتقال گفتن. لاله همه، اونی هم که میگه نقل، نقل انشایی میگه، اونی هم که انتقال میگه، انتقال به معنی مصدری، نه انتقال به معنی اسم مصدری، اون انتقال هم به معنی نقل. لعل قبول ندارید بگید آیون اختلاف دارن، من اصلاح ندارم، من میگم فکر میکنم همه همین حقیقت تملیک انشایی رو میخوان بیان میکنن، منتها با تعبیرات مختلفی از آن تعبیر کردن. و همه اینها برمیگرده به یک چیز، برای اینکه حقیقت بی یه امریست در قرف ظاهر. خب جنس معلوم شد، بریم سراغ قیودش.
پس قصه‌ای که اول فرمودید نیست، نه عقل نه نقل نه انتقال، تملیک می‌فرمایید.
تملیک هم به معنی عقلی است که به نقل منتهی میشه.
جنس
تملیک.
پس عقلی.
عقدم به معنی تملیکه. عقلی که به معنی تسبب به
سبب
به ما انه سبب به ما انه سببون تملیک میشه، یعنی اون رنگ سببیت درش ببینی همون تملیک میشه. اجازه بدید من تمام کنم، وقت داره تموم میشه، من میخوام دست پای بحث جمع کنم، اگر فرمایشی بود بعد بفرمایید.
وقتی
که
به
این افعال
خودشون
را بلیشه،
وقتی
که تعریف کنید از عدله شریعه میاید تعریف کنید، کی ما از عدله شریعه بودیم؟ ما حاضر و ناظر، حی، زنده. شما یه همچرد میزنید بعد از فوت ما چه خواهید گفت؟ کی ما از شر گرفتیم؟ ما میگیم تبادل از عرف، تبادل، برای چسبیدم به تبادل. گفتم اجماع است، اجماع است، برای اینکه حقیقت شرعیه ندارد. شما داری حرف میزنی. اجازه بدید من این بحث دست باش جمع بکنم. خب من قیود رو ببینیم چی میخوایم بگیم. اجازه بدید قیودش تملیک چی؟ ما میگیم، ما رو مبنای خودمون، تملیک و مالن به مال، نه اینن به مال. آیون این گفتن عوض. ما میگیم تملیک و مالن به مال، به طوری که حقوق رو هم شامل بشه. مبادله نمیگیم، مبادله یه معنی وسیعی داره. تملیک و مال نشه مال. این مال ممکن حق باشه، ممکن عین باشه. ما گفتیم میتوان، ما گفتیم مثمن، یمکن ان یکون عینن و یمکن ان یکون حق، کما ان الثمن یمکن ان یکون عینن، یمکن ان یکون منفعتن، یمکن ان یکون حقا. ما نه در مصر، بله بله، یکی از حقوق انشعاب برقه که سلطه دارید شما برای این که از این شبکه برق استفاده کنید. اجازه شما اینا میفروشیدش یا نه؟ میفروشیدی سلطه برفه. یکی از حقوق سرقفلیه، سلطه دارید از این مغازه استفاده بکنی، اینو میفروشید یا نه؟ هم سمن واقع میشه، هم مسمن واقع میشه. بعد از آن اون حرفا رو زدیم دیگه، جای این بحثا نیست. بنابراین تلخص من جمیع ما ذکرنا این که تعریف بی انهو تملیک و مال به مال، تملیک کنی مالی را در مقابل اون مبادله. مبادله غلطه، مبادله درست نیست. میرسیم، مبادله صلح رو هم میگیره، مبادله هبه معوضه رو هم میگیره، تملیک نمیگیره.
چرا نمیگیره؟
میرسیم دیگه، حالا درس آیندمون همینه دیگه. اشکالات خمسه مرحوم شیخ از خواستم امروز بگیم نشد، حال اینا رو باید مطالعه بفرمایید، اشکالات خمسه شیخ را، اما انشاءالله روز شنبه بحث و بررسی کنیم. در هر حال تملیک و مال به مال، و انشاء تقول تملیک و مال به عوض، اینم میشه تملیک و مال به عوض، اینم میشه باید گفت که انسان تملیک میکنه مال در مقابل عوضی. این عوض هرچی میخواد باشه، این مال هم هرچی میخواد بوده باشه. فعلا هزا اینا تعریفیست که حالا چه تملیک و مال به مال، چه تملیک و مال به عوض بوده باشد، اینها از قبیل تعریف حقیقیست در امور اعتباریه و جامعه مانع است انشاءالله.